ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی. پس از رادیو پس فردا و فرشید منافی و همکارانش، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته شنبه 4 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 25 روز از ماه اوت سال 2012 میلادی. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این ساعت اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته است. حسن جان شب خوش.
شب خوش جان عزیز و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر برخی گزارش‌ها، در یک از حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به مواضع شبکه حقانی در شمال غرب پاکستان، بدرالدین حقانی فرمانده ارشد این شبکه نیز کشته شده است. این حمله سه‌شنبه گذشته روی داد و خانواده حقانی روز شنبه در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی تایید کرد که بدرالدین حقانی در آن حمله کشته شده است. و اما چند خبر کوتاه مرتبط با اجلاس عدم تعهد در تهران. خبر اول این که ایران از هر دو گروه حاکم بر سرزمین‌های فلسطینی برای شرکت در نشست تهران دعوت کرده است. پس از آنکه اعلام شد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در اجلاس تهران شرکت می‌کند، روز شنبه مسئولان دولت حماس در نوار غزه نیز اعلام کردند اسماعیل هنیه نخست وزیر این دولت نیز به تهران سفر می‌کند. و خبری دیگر، خبرگزاری فارس گزارش کرده که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارد، روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد. و خبر دیگر این که سخنگوی رئیس جمهوری مصر نیز گفته است به رغم شرکت محمد مرسی در اجلاس غیر متعهدا در تهران، مصر فعلا قصدی برای از سرگیری رابطه با ایران ندارد. همچنین در ادامه انتشار نامه‌های فعالان سیاسی و مدنی ایران خطاب به شرکت کنندگان در این اجلاس، محمد ملکی فعال سیاسی نیز از سران شرکت کننده در نشست تهران خواسته است که با زندانیان سیاسی نیز دیدار کنند. سپاه نیوز سایت خبری سپاه پاسداران ایران خبر داده که روز شنبه سقوط یک فروند هلیکوپتر در شهرستان سردشت 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش روابط عمومی قرارگاه حمزه، این چرخبال متعلق به این قرارگاه و در حال انجام ماموریت در منطقه مرزی سردشت بودی که در آستانه فرود به علت نقص فنی سقوط کرده است. بنابر همین گزارش، 3 از کادر پروازی به همراه یکی از پاسداران قرارگاه حمزه در این سانحه جان باختند. یک ببر در باغ وحشی در شهر کل در غرب آلمان با حمله به یکی از کارکنان باغ وحش او را کشت. بنابر گزارش ها این ببر احتمالاً به دلیل بازماندن در قفسش از محل نگهداری گریخته و در انبار باغ وحش به این زن نگهبان حمله کرد. این ببر با تیراندازی ماموران باغ وحش کشته شد. آنتونیس ساماراس نخست وزیر یونان در ادامه سفر اروپاییش روز شنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. آقای اولاند پس از این دیدار گفت یونان باید در حوزه یورو باقی بماند، اما همچنین باید نشان دهد که به کاستن از کسری بودجه‌اش پایبند است. نخست وزیر یونان نیز در این نشست خبری مشترک گفت کشورش وضع فعلی را مدیریت خواهد کرد و در حوزه یورو باقی خواهد ماند. و خبر آخر این که شورای ملی سوریه در باره بروز قحطی و فاجعه انسانی در شهر هومس هشدار داد و خواستار اقدام سازمان ملل در این باره شد. جان
سپاسگزارم حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، ۱۱۰,۰۰۰ تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تأمین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران را بر عهده دارند. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی، دو حقوقدان و مدافع حقوق بشر، در بیانیه مشترکی اعلام کردند دولت جمهوری اسلامی پس از 2 هفته که از وقوع زمین لرزه در آذربایجان می‌گذرد، هنوز آمار واقعی جانباختگان و خسارت‌های مالی را افشا نکرده است. همکارم رضا جمالی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفتگو می‌کند. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران پرداخته است. برگردان فارسی این گزارش را از نوشین سید حسینی می‌شنویم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از حضور 110 هزار تن از پرسنل این نیرو برای آنچه تأمین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها نامیده خبر داده است. قرار است 16 نشست سران کشورهای جنبش عدم تعهد روز 9 شهریور ماه در تهران گشایش یابد. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، اشاره کرد که قرارگاه امام علی امنیت نشست جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد و گفت 14 کمیته و 2 قرارگاه حفاظت از شخصیت‌ها و حفاظت از تهران ایجاد شده‌اند. این مقام نیروی انتظامی همچنین از همکاری این نیرو با ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت کشور برای آنچه تامین امنیت در تهران خواند خبر داد. بر اساس این گزارش 360 ایستگاه بازرسی در سطح شهر تهران فعال شده است که 200 ایستگاه آن تحت نظر قرارگاه امنیت پلیس و 160 ایستگاه تحت کنترل بسیج سپاه پاسداران خواهند بود. به گفته احمد رضا رادان در سطح شهر تهران 4 حلقه امنیتی تشکیل شده و برنامه‌هایی نیز برای تامین امنیت در استان‌های همجوار با تهران و مناطق مرکزی پیش بینی شده است. از مهدی فتاپور، عضو کادر رهبری اتحاد ملی جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان، درباره تدابیر امنیتی صورت گرفته در آستانه نشست جنبش غیر متحدها در تهران میپرسم.
جامعه بسیار حالت ملتهبی داره، کشور وضعیتی داره که به دلیل فشار اقتصادی که مردم داره میاد، ناامیدی که وجود داره به آینده، وضعیت بین المللی که هست، همه اینها به خصوص اینکه اکثریت مردم رژیم رو مقصر میدونند و همه اینها یه حالت ملتهب به وجود آورده. خب مسئولین امنیتی هم این رو میفهمند و میفهمند که کافیه که یک اتفاقی بیفته یا یک جرقه ای بخوره، این نارضایتی و این التهابی که تو جامعه وجود داره به صورت یک خشم بروز بکنه.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
یک نوع حراس وجود داره نسبت به هر گونه تحرک مردم معترض نسبت به وضع موجود، به طور مشخص حامیان جنبش سبز، و اینکه مبادا اختلالی در برگزاری این اجلاس پیش بیاد یا اینکه مهمانان متوجه بشن که نظام سیاسی فاقد اقتدار لازم هست برای مدیریت این اجلاس. جمله در رابطه با پوشش امنیتی اجلاس هم آخرین نقل قول مربوط به معاون امنیتی استانداری تهران است که تاکید کرده که امنیت در اختیار سپاه پاسداران هست و این خیلی قابل توجه است. یعنی به نوعی کاملا یک پوشش نه انتظامی صرف، یک پوشش امنیتی حول این اجلاس تدارک دیده شده.
از سوی دیگر آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، از آنچه تلاش برخی اقدامات شیطنت‌آمیز فتنه‌گران 88 و حاشیه‌سازی آنان در آستانه برگزاری نشست غیر متعهدان نامید انتقاد کرد و آن را فرصت سوزی برای کشور دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با متهم کردن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت که آنها بیشترین خیانت را به ایران کردند و حال با نامه‌نگاری‌های خائنانه در پیان هستند که این فرصت را بسوزانند. اشاره آیت الله احمد خاتمی به نامه‌هایی بود که اخیراً توسط برخی از تشکل‌ها و فعالان سیاسی و مدنی خطاب دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری مصر درباره وضعیت جاری بر ایران نوشته شده است. مرتضی کاظمیان در ارزیابی سخنان آیت الله خاتمی میگوید:
با وجود اینکه ماها هستش، یعنی تقریبا بیش از 2 سال هست که تاکید میشه که جنبش سبز از نظر آقایون یک فتنه مرده هست، اما چنان این جنبش اجتماعی از نظر صاحبان قدرت امکان بروز ظهور داره و پرخطر ارزیابی میشه که از تریبون‌های مختلف ابراز میشه که اختلال ایجاد نشه.
در همین حال روزنامه کیهان یک نماینده سابق مجلس را که در بازداشت به سر میبرد به راه اندازی تشکیلات مخفی فتنه‌گران متهم کرد. برخی از سایت‌ها در ایران نوشتند که نام این نماینده میرطاهر موسوی از چهره‌های اصلاح طلب است که پس از بازگشت از کنفرانس ایران شناسی در استانبول بازداشت شد. کیهان با نام بردن از این نماینده مجلس با حروف اختصاری تامیم نوشت: خط دهندگان و گردانندگان پشت صحنه فتنه‌گران به دنبال راه اندازی هرچی بیشتر تشکیلات برای بهره برداری در موقعیت‌های بحرانی احتمالی پیش از انتخابات یا مناسبت‌ها و اجلاس‌های مهم کشور نیز بودند. از مهدی فتاپور درباره این موضوع میپرسم.
میفهمند که یک چیزایی در جامعه اتفاق میفته و از پیشا پیش میخوان با حمله کردن به این نیروها مانع از حضور مردم تو خیابونا بشن، چون این صحبتی که شده اونقدر غیر منطقی مثل خیلی از صحبتایی که قبلا مطرح شده و اونقدر دور از واقعیته که خب اصلا این نیست که بگیم یک موضوعی هم وجود داشته و اونها بزرگ کردن. این کلا این نوع روابط و این صحبتایی که میشه ساختگیه.
در این میان شورای هماهنگی رای سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از مردم خواست با استفاده از تمامی ابزارها و امکانهای مشروع، قانونی و مسالمت آمیز در جریان آنچه اجلاس نمایشی و پرهزینه اجلاس سران غیر متحدها در تهران نامید، به ادامه حبس رهبران معترضان و فعالان موسوم به جنبش سبز اعتراض کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی، دو حقوقدان و مدافع حقوق بشر، روز شنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند دولت جمهوری اسلامی پس از 2 هفته که از وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی می‌گذرد، ضمن سکوت و پنهانکاری از ارائه آمار واقعی جانباختگان و خسارت‌های مالی امتناع کرده است. در این بیانیه همچنین به بازداشت 10 فعال مدنی و امدادگر داوطلب در مناطق زلزله زده اعتراض شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با شیرین عبادی گفتگو می کند.
متاسفانه تعدادی از هموطنان که برای کمک به زلزله زده ها رفته بودند مورد خشونت مامورین حکومتی قرار گرفتند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اونها رو دستگیر کردند. تعدادی بعد از 1 یا 2 روز با وثیقه های سنگین آزاد شدند و تعدادی هنوز در زندانند و این یک درد مضاعف است که زلزله بیاید. دولت در انجام کمک های ضروری تعلل کند و بعد وقتی که شهروندان برای کمک به سایر انسانهای مظلوم می روند این چنین مورد خشونت قرار بگیرند.
خانم عبادی، تماسی با بازداشتگان و یا بستگان بازداشتگان داشتید؟ می دونید که چرا این فعالان و امدادگران داوطلب دستگیر شدند؟
مهمترین مسئله ترس حکومت از هر نوع تجمع و سازماندهی است. حکومت بسیار ترسیده بود از اینکه ظرف مدت کوتاهی تعدادی از جوانان توانستند به این سرعت سازماندهی بکنند و برای کمک به زلزله‌زدگان بروند. حکومت از این میترسد که با توجه به توان بالای جوانان ایرانی در روزگار مبادایی که ممکن است در آینده پیش آید اینها بخواهند مجددا سازماندهی کنند و علیه حکومت و ظلم حکومت دست به اقدامی بزنند. در حقیقت این یک احتیاط و یک دستگیری پیشگیرانه بوده.
خانم عبادی، در بیانیه‌ای که شما و آقای لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشری منتشر کردید، دولت جمهوری اسلامی رو به سکوت، پنهانکاری و ارائه آمارهای نادرست از تلفات و خسارات زلزله متهم کردید. میشه بیشتر راجع به این اتهامات توضیح بدین؟
در آمارهای مختلف حکومتی تعداد کسانی که کشته شدند و یا مجروح هستند تفاوت میکنه و این نشان از این دارد که یا حکومت لیاقت این رو نداره که به یاری زلزله‌زدگان برسد و یا اینکه چیزی رو میخواد از مردم پنهان بکنه. چه دلیلی دارد که آمارهای دولتی اینقدر با هم تفاوت نشان میدهند؟ ضمن اینکه مردم زلزله‌زده گلمند هستند. زمانی که این فاجعه اتفاق افتاد بسیار دیر از طرف مسئولین رده بالا به اونها تسلیت گفته شد و روزنامه ها و رسانه های حکومتی 24 ساعت بعد تازه خبر زلزله رو پخش کردن. گویا آنچه که ارزش دارد این است که مردم ساکت باشند، خصوصا در شرایطی که نزدیک به گرد همایی عده‌ای از سران کشورهای غیر متعهده. اونها تمام توجهشون متوجه این است که هیچ جنبنده ای از جایی حرکت نکند، مبادا نظم هم بخورد. اگر عده‌ای بمیرن فدای سر امنیت ملی. این طرز تفکر حکومت است که درست است.
خانم عبادی، این بیانیه رو دقیقاً برای چه مقام و یا سازمان بین‌المللی شما منتشر کردید؟
این بیانیه در درجه اول برای آگاه سازی افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی منتشر شده و به همین دلیل به دو زبان فارسی و انگلیسی است. بعد این رو به کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین آقای احمد شهید و دفتر آقای ماکیمون و سایر نهادهای مربوطه بین المللی ارسال خواهد شد.
صدای شیرین عبادی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش مفصلی به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران پرداخته است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا چکیده‌ای از این گزارش رو به فارسی برگردونده که با هم گوش می‌کنیم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به مروری بر تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران پرداخته. بنابر این گزارش، تهیه کنندگان چرم اروپایی دیگر به کارخانه‌های کفش‌سازی تهران محصولاتشان را نمی‌فروشند. تولید کنندگان روغن خوراکی در ایران هم به دلیل کمبود واردات دانه‌های روغنی، ظرفیت تولیدشان به نصف کاهش یافته است. در بازار تهران هم بسیاری از تاجران کالاهای غربی خریداری شده با دلارشان را بفروشند، چرا که با کاهش شدید ارزش ریال ایران سود آنها هم تقلیل پیدا می‌کند. بنابر این گزارش، نکته‌ای که ظاهراً مورد غفلت قرار گرفته ولی می‌تواند در ماه‌های آینده برای رهبران ایران تبدیل به مسئله‌ای ناراحت کننده شود، فشاری است که بر بازار اقتصاد روزانه خواهد آمد، یعنی تجارت و معاملاتی که زندگی روزمره میلیون‌ها تن از مردم از آن را تأمین می‌شود. آسوشیتد پرس گزارش داده که علارغم شواهدی که نشان می‌دهند تحریم‌ها بر اشخاص هم فشار می‌آورند، ولی به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران به دلیل واردات چینی از یک سو و فروش نفت به آسیا گرچه افتان و خیزان ولی همچنان به حرکت ادامه می‌دهد. بنابر این گزارش، ایرانیان اگرچه دهه هاست که برای دور زدن تحریم های اقتصادی بین المللی به روش های دیگری از جمله صنایع تولید داخلی همانند تولید خودرو روی آورده اند، ولی این بار استفاده از بسیاری از این مسیرها میسر نیست. مثلا به دنبال قطع رابطه عمده‌ترین شبکه بانکی بین المللی با ایران، تاجران و کارخانه‌داران ایرانی از خرید کالا در بازارهای غربی عاجز هستند، هرچند چین و دیگر کشورهای آسیایی با پر کردن خلاء به وجود آمده بازارهای ایران را از محصولات آسیایی اشباع کرده اند. ولی قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها با مختصاتی که مدت‌های مدید از سوی اروپا تأمین می‌شد، دیگر در دسترس خطوط مونتاژ ایران نیستند. در ادامه این گزارش با اشاره به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز سه‌شنبه این هفته از افت تولید 37% خودرو در 4 ماه امسال خبر داده که به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد دلیلش نیز عدم توانایی در نقل و انتقال پول برای خرید قطعات مونتاژی ذکر شده است. آسوشیتد پرس سپس به نقل از محمد رضا نجف منش عضو هیئت مدیره قطع سازان نوشته که ایران با عقب افتادن از برنامه تولید 2 میلیون خودرو در سال جاری احتمالاً با کاهشی 25% تولید امسالش به تعداد 1.5 میلیون خودرو خواهد رسید. این خبرگزاری در ادامه ارزیابی جزئیات بیشتر درباره وضعیت اقتصاد غیر نفتی ایران را غیر ممکن دانسته و نوشته است که مقامات ایرانی ماه گذشته با اعمال محدودیت خبری در این باره رسانه‌های داخلی را از خبررسانی درباره خسارت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر بازارها و تولیدکنندگان منع کرده است. ضمن اینکه مقام‌های ایران هر گونه احتمال عقب نشینی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم در نتیجه اعمال تحریم‌ها را رد کرده‌اند. آسوشیتد پرس در پایان این گزارش به نقل قولی از محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنایع در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته که در گفتگوی روز چهارشنبه 25 مرداد ماه با روزنامه همشهری گفته است که ظرف همین یک سال گذشته چقدر مسئولان ما مصاحبه کرده و گفتند که این تحریم هیچ اثری ندارد. این حرفشان خلاف واقع‌گرایی بود. محمد رضا نعمت‌زاده در ادامه گفته است همون موقع هم می گفتیم که این تحریم‌ها قطعاً به صنعت، ارز و روابط بین المللی ما با دیگر کشورها لطمه می زند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، 25% شاغلین غیر دولتی در ایران زیر 390 هزار تومان حقوق می گیرند. این در حالی که دولت حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری 289 هزار و 700 تومان تعیین کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی انجام داده با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نخست از او درباره وضعیت دستمزد کارگران در ایران پرسیده است. احمد علوی در سوئد:
به باور من این آمار هم حتی شفاف نیست و محل گمان است، به این دلیل که بخش عمده ای از نیروی کار ایران الان در بخش غیر رسمی کار میکنن و اونها حقوقی بسا کمتر از این مقدارم میگیرن. بنابراین آمار بخش محدودی رو در نظر میگیره. بنابراین باید انتظار داشت که وضعیت بدتر از این باشه که الان اینجوری گزارش شده. ما میدونیم که واحدهای صنعتی و اقتصادی الان زیر ظرفیت کار میکنن. بنابراین با توجه به اینکه سرمایه گذاری نمیشه و با توجه به اینکه آینده روشنی در مورد اقتصاد ایران نیست، خب کارفرماها زیر فشار هستن که کارگران رو اخراج بکنن. بسیاریشون توان پرداخت همین میزان حقوق ها هم ندارن به خاطر شرایط بد اقتصادی، فضای بد کسب و کار، مجبور میشن حقوقا رو پایین بیارن. از طرف نیروی کار هم ما میدونیم که با توجه به شرایط تورمی موجود و کاهش عرضه شغل در بازار کار، به هر حال کارگران، نیروی شاغلین زیر فشار هستن. اونها هم مجبور هستن به اصطلاح حقوقاشون رو بپذیرن که کاهش پیدا کنه. در نتیجه ما شاهد این پدیده هستیم.
آقای علوی، طبق آمارهای دولتی میگن که تقریبا حدود 10 میلیون نیروی کار مشمول قانون کار وجود داره که گفته شده 25% این نیرو، یعنی چیزی هول و هوش 3 میلیون نفر فاقد شناسنامه در لیست بیمه کشور هستند. نقش اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری از یک طرف و وزارتخونه‌ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی چقدر میتونه تامین کننده حقوق این قشر از جامعه باشه؟
خب چون ما اتحادیه کارگری مستقلی نداریم و از طرف دیگه وزارت کار اساسا نقشی نداره در این شرایط، به همین دلیل هم نمیشه انتظار داشت که این نهادها تاثیرگذار باشن در بهبود وضعیت کارگران در ایران.
هر سال دولت در ایران حداقل دستمزد رو تعیین میکنه، از طرف دیگه هم بعضی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی و حتی خود بانک مرکزی هم نرخ خط فقر رو و تورم رو اعلام میکنه. حالا آقای علوی، دیده شده که هیچگاه بین این سه نرخ تناسبی وجود نداشته. اصولا تعیین حداقل دستمزد طبق علم اقتصاد مبتنی بر چه شاخصهایی است؟
پایین ترین شاخص همون شاخص تورمه، اما در کشورهای پیشرفته البته میزان سوداوری نیروکار هم در این مورد نقش داره. در شرایط ایران ما میدونیم نه اطلاعات درستی وجود داره و نه اتحادیه‌های کارگری موثری وجود داره، بنابراین همون حد تورم در نظر میگیرن و اون هم با توجه به آمار مخدوشی که هست غالبا اون چیزی که در نظر گرفته میشه برای افزایش نیروی کار بسیار کمتر از نرخ تورمه.
آقای علوی، نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف به خبرگزاری مهر گفته که 25% شاغلان غیر دولتی زیر نرخ مصوب دولت برای دستمزدها حقوق میگیرن. از طرفی هم شاهد پدیده دیگه‌ای به نام قراردادهای سفید و کوتاه مدت هستیم. چه وضعیتی بر اقتصاد حاکم میشه که این شرایط برای شاغلان به وجود میاد؟
خب این به این دلیله که ما الان توی یک رکود تورمی عمیقی هستیم و عرضه شغل و کار بسیار محدوده. از طرف نیروی کار هم خب سپر دفاعی نداره، اتحادیه کارگری که از اونا حمایت بکنه وجود نداره، دولت هم عملا از هم گسیخته است، بنابراین باید شاهد همین پدیده ها بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی می رویم. امروز هم بخش دیگری از این برنامه رو می شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنهایی که با پایان دوره محکومیتشان از بند 350 زندان اوین رها شدند میگویند زندان برایش حکم دفتر کار را دارد، با همان نظم و انضباط کار سازمانی و حزبی. برای مشارکتی های زندانی که تعدادشان هم کم نیست، همان دبیر کل حزب است در روزهای پیش از زندان. محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت، از احزاب عمده اصلاح طلب، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 23 خرداد سال 88 همراه با دیگر اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت بازداشت شد. 24 ساعت بعد مشارکتی های بازداشت شده آزاد شدند. اما تعدادی از آنها از جمله محسن میردامادی دبیر کل حزب چند روزی بعدتر به بازداشتگاه های امنیتی سپاه بازگشتند و این بار محسن میردامادی 120 روز را در انفرادی و تحت بازجویی گذراند. محسن میردامادی از جمله بازداشت شدگانی بود که در دادگاه های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات شرکت داده شد و جریان آن دادگاه ها از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. البته میردامادی در آن دادگاه که به دادگاه های نمایشی معروف شد سخنی نگفت. اتهامات میردامادی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. در 2.5 سال گذشته خانواده محسن میردامادی نیز تحت فشارهای مختلف دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بودند. در دوره‌ای فرزندش بازداشت شد و در دوره دیگر همسرش زهرا مجردی بازجویی‌های مختلفی پس داد و ممنوع خروج شد. محسن میردامادی که در کارنامه کاری خود معاونت امور بین‌الملل سپاه پاسداران، استانداری خوزستان، معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک، ریاست بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران را دارد، در دادگاه به 6 سال حبس و 10 سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد. محسن میردامادی از جمله 7 فعال سیاسی اصلاح طلب است که با انتشار نامه‌ای خواستار پیگیری شکایت از گروه نظامی اطلاعاتی شدند که به گفته آنها آمر و مباشر تقلب در انتخابات بودند. پس از انتشار این نامه فشارها بر این 7 نفر از جمله محسن میردامادی افزایش یافت. میردامادی توانسته در دوره زندان با سپردن وثیقه 450 میلیون تومانی از مرخصی استعلاجی برای پیگیری روند درمان بیماری‌هایش استفاده کند. محسن میردامادی در دوره‌ای که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی مختلفی را امضا کرده است. میردامادی در بند 350 زندان اوین کلاس‌های آموزش علوم سیاسی برگزار کرده که مسئولان زندان او را تهدید کردند اگر این کلاس‌ها ادامه یابد او را به زندانی دیگر تبعید خواهند کرد. همبندی‌هایش می‌گویند در هواخوری‌های بند 350 زندان اوین که گاهی زندانیان فوتبال گل کوچیک بازی می‌کنند، کسی جلودار میردامادی نیست و کمتر کسی در زمین فوتبال یا پای میز پینگ پونگ حریف شود.
با برنامه ملاقات و با آرش حسنی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم تا بخش بعدی خبرها ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. جان خاکسار، رادیو فردا.